و دعوت میکنیم که شنونده برنامه های بخش دوم هم باشید. سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30,036,37 در اختیار شماست. ساعت 14 اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. یاد خداوند رو سرآغاز این بخش قرار میدیم و باز هم خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد سلام عرض میکنیم. من نوشین تاجداری هستم، در بخش اول در خدمتتون بودم، این افتخار رو دارم که در بخش دوم هم خدمتگزار شما خوبان باشم به اتفاق دیگر همکارانم خانم ابراهیمی تهیه کننده این بخش و همینطور آقای مهندس زعماری صدا بردار بخش دوم. امیدواریم که لحظه های خوبی رو بتونیم در کنار شما سپری کنیم. برامون خیلی مهمه که بدونیم شما چه نظر و دیدگاهی در خصوص برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه دارید. بنابراین سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 در اختیارتون هست که نظرهاتون رو برای ما ارسال بکنید و همینطور شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد به شماره 27-826-2098. خدمت شما عرض کنم که اگر به هر دلیلی موفق نشدید که برنامه‌های مورد علاقتون رو گوش کنید، این امکان براتون هست که به سایت رادیو اقتصاد مراجعه بکنید، برنامه مورد علاقتون رو از اونجا بارگذاری کنید و بشنوید. نشانی سایت رادیو اقتصاد هم این هست: radioeqtesad.irib.ir. افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه‌ای متفاوت انجام می دهند. برای همه شما آرزوی موفقیت. خدمت شما عرض کردم برنامه‌های مورد علاقتون رو میتونید با مراجعه به سایت رادیو اقتصاد که در اون این برنامه‌ها بارگذاری شده بارگیری کنید و بشنوید. گرمیم به این که همراهی گرم و صمیمانه شما شنوندگان عزیز رو داریم. نخستین برنامه‌ای که در این بخش تقدیمتون می‌کنیم اقتصاد مجازی هست، به مدت زمان 50 دقیقه بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر باشه. خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی، برنامه که روزهای زوج هلوش ساعت 14:05 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به حضورتون تقدیم میشه. و البته خب این برنامه تکرار هم داره و میتونید در یک روز فرد هلوش همین ساعت شنونده برنامه ما باشید روی همین موج رادیو ای. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید و ممنونم از اینکه در این لحظه همراهی با این برنامه رو انتخاب کردید. اگر مایل هستید که در گفتگوهای ما شرکت کنید، پیشنهاد میکنم که از طریق سامانه پنگوتای 30,000-36,37 نکاتی که به ذهنتون میرسه رو حتما به دست ما برسونید. ما امروز در همراهی با مهمان محترمی که داخل استودیو حضور دارن درباره ابعاد فنی و کارکرده یه سامانه شفافیت معاملات برای شما صحبت میکنیم. حتما این سامانه رو برای شما تعریف خواهیم کرد، از کارکردهاش برای شما خواهیم گفت، البته تأثیر سامانه شفافیت معاملات بر ارتقای شاخصهای حقوق مالکیت در کشور، از نقش سامانه شفافیت معاملات در جلوگیری از جرایم اقتصادی هم برای شما خواهیم گفت و ویژگی های فنی سامانه معاملات و در نهایت نقش دستگاه‌های مختلف در طراحی و کارآمدی سامانه معاملات از جمله محورهایی است که امروز در طول 50 دقیقه‌ای که در خدمت شما هستیم دربارش با شما حرف می‌زنیم. پیشنهاد می‌کنم شما هم همراه ما باشید و نکاتتون رو به دست ما برسونید. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور مهمان محترمی که داخل استودیو حضور دارن. نخست کارشناس محترم برنامه آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. من شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همینطور مهمان محترم برنامه.
سپاسگزارم. البته همراهی خوب و تشریف فرمایی آقای حسین مظفری، کارشناس حوزه قضایی و اقتصادی که لطف کردن و بار دیگر دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتن. سلام بر شما، شما هم بسیار خوش آمدید آقا.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و مهمان محترمتون و همچنین شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
تشکر می‌کنم و سپاسگزارم. آقای مظفری اگر موافق باشید و با اجازه آقای دکتر نوری‌خواه بحث رو اینگونه آغاز کنیم که به واقع سامانه شفافیت معاملات اصلا چیست و چه کارکردهایی میتونه داشته باشه.
خب بله، عرض به خدمت شما که چون تو برنامه‌های قبلی فکر می‌کنم صحبت یه مقدار شده و احتمالاً شنوندگان محترم تا حدی در جریان هستند، من یه خیلی کوتاه مختصر بگم. ما معاملات عادی منظورمون معاملاتی بود که حاکمیت به اون نظارت نداره و در دفتر املاک که تو سازمان ثبت هست ثبت نمیشه. ما به اینا میگیم معاملات عادی. حالا اینا میتونه تو بنگاه ها صورت بگیره یا تو خونه توسط افراد به صورت دستنویس صورت بگیره و حالا راههای دیگری غیر از مسیری که قانون مشخص کرده. ما منظور از معاملات عادی اینها هست. معاملات عادی یک سری مشکلاتی رو به وجود میاره تو کشور ما و اون هم علت اصلیش عدم نظارت حاکمیته. چون وقتی حاکمیت ندونه که چه معامله انجام میشه، بعدن تو حل و فصل دعاوی که ممکنه ناظر با معامله صورت بگیره و ادعای کذبی که به اون مالکیت اون ملک صورت بگیره به وجود میاد، اینا رو حاکمیت نمیتونه خوب و دقیق بیاد تعیین تکلیف کنه و احراز مالکیت کنه. عرض به حضور شما، سامانه شفافیت معاملات از اصلی ترین کارکرداش اینه که وقتی معاملات شفاف بشن، خود به خود متعاملین یعنی افرادی که میان معامله میکنن میتونن با اطمینان خاطر بیشتری روی صحت معامله که انجام شده از این میتونن اطمینان خاطری داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی میتونن مطمئن باشن که این ملک به شخص دیگری فروخته نشده، معامله معارضی روی این ملک انجام نشده و همچنین میتونن سابقه اون ملک رو ببینن. حالا اینکه مثلا شفافیت معاملات حالا تو کشورهای مختلف به صورت‌های مختلفی است. مثلا من با یه مثال خدمتتون بخوام عرض کنم، شفافیت مالکیت ها، حتی ما اینو من اینجا اصلاح کنم، ما یه شفافیت مالکیت ها داریم، یه شفافیت معاملات داریم. شفافیت مالکیت ها یعنی آقا چه شخصی مالک چه مالی هست، یعنی چه ملک یا زمینی هست. الان یک مثال که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، الان تو کشورهای مختلف سایت هایی هست و شما از اون طریق میتونین مثلا از رو نقشه زوم کنین و روی ملک خاص برین، واسهتون کاملا شفاف نشون میده که آقا این ملک مال مثلا آقای فلانی هست و حتی میاد سلسله ایادی که مثلا تا 5 ید قبل، یعنی 5 نفر قبلی که مالک این ملک بودن رو میاد مشخص میکنه. به عنوان مثال تو ایالات متحده وقتی که شما یک ملکی رو میتونین از دو طریق بیاین اینو سرچ کنین و جستجو کنین و بتونین متوجه بشین که این مالکیت این ملک متعلق به چه کسی است. شما میتونین اسم و فامیلی اون شخص رو بیاین سرچ کنین و کل اموال غیر منقول، یعنی ملک و زمین هایی که این شخص داره رو میاد مشخص میکنه، که البته این یکی از کارکرداش میتونه واسه کشف فساد باشه. مثلا یه شخصی میاد نماینده مجلس میشه، ادعا میکنه آقا من اموالم اینها هست.
خوب.
اگر این بیاد شفاف بشه کاملا ما میتونیم، یعنی مردم میتونن بدونن که چه شخصی چه اموالی داره، یا من ادعا میکنم من ملکی رو دارم، افراد اسم منو که بیان جستجو کنن تو اون سایت مورد نظری که واسه این کار قرار داده شده میتونن به اموال غیر منقول من دسترسی پیدا کنن. این یه مدله. یه مدل دیگه هم شما میتونین مثلا از روی نقشه که تو ایالات متحده هر دو مدل وجود داره، میتونین رو نقشه مثلا یه خیابون مشخصی بیارین، یه کوچه خاصی روی ملکی زوم کنید، کاملا اطلاعات اون ملک شفاف میاد. یعنی مثلا تو این اطلاعاتی که عرض میکنم چی هست، این ملک الان به نام چه شخصی هست، این ملک مثلا قیمتش چقدر هست و مثلا
امنیت رو به خطر میندازه.
خب همین، چون که اون زیر ساختای حقوق قضایی تو اون کشورها طوری هست که فقط از معاملات رسمی اعتبار داره. خب. تو اون کشورها این تونسته انجام بشه. بله تو کشور ما همین فرمایش شما کاملا صحیح. اگر تو کشور ما بخواد سلسله ایادی شفاف بشه، یعنی مشخص بشه کی یه ملکی رو به کی فروخت و اون به چه شخصی فروخت و همینطور تا اون نفری که الان مالک هست اگر مشخص بشه، متاسفانه با توجه به اینکه اسناد عادی و غیر رسمی میتونه تو کشور ما اسناد رسمی رو باطل بکنه، حالا مستند به مثلا ماده 62 احکام دائمی توسعه که میاد اعتبار کامل و تمام قد واسه اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی قائل میشه، بله تو کشور ما اینها نمیتونه فعلا شفاف باشه، بسترش آماده نیست. چرا که یه انسان سودجو یا انسان کلاهبردار که کمی هم به قوانین آشنا باشه میتونه بیاد یه دونه قولنامه تقلبی اینجا جعل بکنه و ادعا کنه رو اموال غیر منقول سایری. بله من فقط خواستم بگم که کارکرد سامانه شفافیت معاملات و مالکیت ها به چه شکله. حالا من اگر یه نکته دیگه هم بخوام خدمتتون عرض کنم، این سامانه شفافیت معاملات میتونه باعث بشه که حداقل تو شرایط فعلی ما معاملات عادی و معاملاتی که اسنادشون رسمی نیست، املاکی که اسنادشون رسمی نیست، توی فضای امن‌تری معامله بشن. حالا نه اینکه بگیم 100% باعث امنیت کامل میشه، ولی فعلا میتونه زمینه رو فراهم کنه که انشالله یه روز کشور ما هم که انشالله تو آینده خیلی نزدیک باشه به این سمت بریم که تمام املاک و اراضی ما به سمت ثبت رسمی بره. یکی از پایه های این که به این سمت بریم اینه که فعلا تمام معاملات ما اهم از رسمی و غیر رسمی اینا بیان توی بستر شفافی معامله بشه، تا یواش یواش حاکمیت بتونه اینا رو رصد کنه، نظارت کنه و یواش یواش بتونه اینها رو به اون سمتی که میخواد هدایت کنه، تا انشالله بتونیم همه اینها رو ما به سمت معاملات رسمی سوق بدیم. ولی علی حالن این بستر رو بیس این میتونه همین سامانه و این شفافیت معاملات باشه.
پس بسیار میتونه کمک کنه به ما در مقابله با پدیده زمینخواری در کشورمون. آیه دکتر نوری‌خواه اگر نکته دارید خواهش میکنم که بفرمایید.
بله خب من فکر میکنم چند تا نکته رو باید از هم جدا کرد و در موردش بیشتر و دقیق‌تر صحبت کرد. یکی این که اطلاعات دقیق مربوط به تمامی املاک موجود در کشور، این اطلاعات بالاخره اگر حتی در اختیار مردم هم نخواد قرار بگیره، با توجه به مثلا اون نکته که شما فرمودید در مورد امنیت، که از مفهوم امنیت میشه برداشت‌های متفاوتی رو داشته، یکی امنیت معامله است، اینکه معامله‌ای که شما انجام میدید بتونه امن باشه، یکی میتونه این باشه که دیگران مثلا از نظر شما نباید بتونن به لحاظ حفظ حریم خصوصی محل سکونت شما رو پیدا بکنن، این یه مسئله دیگه است. اما در هر صورت فکر میکنم تقریبا بین اکثریت کارشناسان و همینطور در دستگاه قضایی و در دولت و حتی در مجلس در این تردیدی وجود نداره که اطلاعات مربوط به املاک در اختیار دولت و حاکمیت حداقل باید باشه، در اختیار قوه قضاییه. ولی خب الان این هم نیست، یعنی یک زمینی، یک ملکی، یک ساختمونی داره معامله میشه اما هیچ کس خبر نداره جز دوتا فردی که با همین معامله رو انجام دادن برای روی کاغذی ثبت کردن. خب این آسیب‌های فراوانی رو داره. یه نکتهش اینه که ممکنه که این معامله اساساً معامله غلطی باشه، اون فرد اصلاً مالک این زمین نباشه، ممکنه این زمین مال منابع ملی باشه و اون فرد اصلا مالکیتی نداشته باشه، ممکنه که موضوع وقفی بودن برخی از املاک مطرح باشه. همه اینا رو که کنار هم میگذارید میبینید که این ضرورت شفاف کردن معاملات و همینطور مالکیت ها خیلی پررنگ و خیلی جدی و خیلی روشنه، اما در عمل متاسفانه تا الان این اتفاق نیفتاده و خیلی از املاک هست در کشور ما اینها وضعیتشون روشن نیست و علتش هم اینه که در حاشیه شهرها مثلا خیلی از زمین‌هایی که وجود داشته زمین‌های کشاورزی بوده، اینا رو تغییر کاربری دادند به لحاظ استفاده از اون ملک، اما اجازه تغییر کاربری توسط دستگاه‌های ذی‌سلاح صادر نشده، چون اجازه نباید میدادن به اینکه یک زمین کشاورزی رو در یک منطقه مشخص تبدیل بکنن به یک زمین مسکونی یا یک باغی رو تخریب بکنن. ولی خب در عمل این اتفاقات افتاده، بعضی ها تونستن مثلا به طرق مختلف تغییر کاربری رو بگیرن، الان مثلا شوراهای شهر و روستا اینها خودشون درگیر شدن تو خیلی از این موضوعات، برخی اوقات افراد ذی‌نفع اومدن و تو شورا وارد شدن و از اون طریق دارن مسیر کار خودشون رو پیگیری میکنن. یعنی چالشی که وجود داره اینه که تحولات خیلی پررنگی توی این چند دهه اتفاق افتاده و افزایش قیمت شدیدی رو ما در حوزه املاک داشتیم و معامله ملک یکی از پرسودترین کارهاییه که میبینیم که دلال‌ها بهش اشتغال دارن. نه اینکه دلالی کار بدی باشه لزوماً، اما وقتی که غیر شفاف میشه، وقتی که اینها در فرایند قیمت گذاری هم حتی مداخله میکنن، اون وقته که ضروری میشه که حاکمیت بیاد یک مداخله‌ای رو بکنه و بیاد وضعیت رو روشن بکنه. حتی تو کشورهایی که نگاه لیبرالی دارن در حوزه اقتصاد که مثال زدن کشور آمریکا، اونجا هم باز شفافیت رو سعی میکنن که ایجاد بکنن. در اون بستر شفافیت حالا معاملات به شیوه های مختلف انجام میشه، اما وقتی که شفافیت وجود نداشته باشه، اون وقتی که پای کلاهبرداران باز میشه، وقتی که اسناد عادی که به تایید قوه قضاییه نرسیدن اینقدر قدرت پیدا میکنن که میتونن اسناد تایید شده در قوه قضاییه، اسناد رسمی رو بتونن باطل بکنن، اون وقتی که افرادی که جائل سند و مدرک هستن میان فعالیت میکنن، میان فعال میشن و مزاحمت ایجاد میکنن، میان مشکلاتی رو ایجاد میکنن، جاهایی که غیر مجازی ساخت و ساز میکنن، یک ملکی که یه تعداد مشخصی واحد داره، 10 واحد 20 واحد، به یه 100 نفر این تعداد رو میفروشن همزمان و بعد اون وقت همه این مشکلات آوار میشه روی سر قوه قضاییه که باید اینها رو توی دادگاه حل و فصل بکنه، در صورتی که خیلی از این مسائل رو میشه پیشگیری کرد. و البته این اشکال به دستگاه های مختلف حاکمیتی وارده که چرا این مسائل رو هرچه زودتر به هر حال به سرانجام نمیرسونن. این نکته رو هم باید اشاره کرد که متاسفانه خود این عدم شفافیت و این آب گلالود محل درآمدی شده برای افراد سودجو، چه اونهایی که دارن توی معاملات خلاف قانون بالاخره سود کلانی به جیب میزنن، چه افرادی که توی سیستم بالاخره یه جورایی سرویس میدن و افراد فاسدی هستن که زمینه ساز بروز چنین مفاسدی هستن. پس در ایجاد چنین سامانه‌های شفافیتی باید خیلی دقت کرد که افراد ذی‌نفعی هستن که کاملا مخالف شفاف شدن معاملات و همینطور دارایی ها هستن، اونها ترجیح میدن که وضعیت به شیوهی موجود بمونه، چون میلیاردها تومان و بالاتر از اون درآمدهایی است که از این عدم شفافیت نصیب اونها میشه و اگر این شفافیت اتفاق بیفته اونها ممکنه دستشون کوتاه بشه، در عوض منفعتش نصیب حال مردم میشه. این گرانی هایی که در حوزه مسکن هست، این زمین خاری هایی که دیده میشه و این تعارضاتی که به وجود اومده بین منابع طبیعی و مردم، بعضی جا هست که افرادی زمین خاری میکنن و سوء استفاده میکنن از منابع طبیعی، جاهایی هم هست که روستاییان مدعی ان که برعکسش اتفاق افتاده، یعنی زمین هایی که سالیان سال روی اونها کشاورزی میکردن رو میبینن که یهو سند براش صادر شده برای دولت و اون وقت باید اینها برن و به نحوی اثبات بکنند که این زمین مال خودشون بوده. پس عدم تعیین تکلیف با توجه به اطلاعات متقن در مورد اسناد غیر رسمی و بعد از اون استناد صرف به اسناد رسمی و اسناد تایید شده و گردآوری این اطلاعات توی سامانه‌هایی که قابل استفاده برای دولت و حاکمیت و قوه قضاییه جاهای مختلف حاکمیت باشه، شرایط رو به جایی رسونده که در به خصوص در حوزه مسکن و املاک توی کشور با یه بحران مواجه هستیم و تو حوزه خرید و فروش زمین و ملک جا برای فساد واقعا فراوان هست توی کشور و باید فکر کرد.
خب آقای دکتر نوری‌خواب، توجه به توضیحاتی که آقای مظفری هم دادن در خصوص کارکردهای این سامانه، نقش این سامانه رو در جلوگیری از جرائم اقتصادی چقدر مؤثر می‌دونید؟ با توجه به اینکه تخصص شما حوزه تجارت الکترونیک هست، امکان داره که در این خصوص هم صحبت کنید تا اینکه آقای مظفری هم از منظر نظر حقوقی و اقتصادی دیدگاهشون رو به ما بگند؟
خب قطعاً سامانه‌ای که اطلاعات مربوط به معاملات رو در درون خودش نگه داره و بعد بشه به اون اطلاعات مراجعه کرد و از این اطلاعات توی سامانه‌های مختلف در قوه قضاییه و دولت بشه استفاده کرد، کمک می‌کنه که جرائم اقتصادی کاهش پیدا بکنه. اما این نکته رو هم باید مد نظر قرار داد که اطلاعاتی که وارد این سامانه میشه باید اطلاعات متقن و قابل اتکایی باشه و این اطلاعات در کنار پایگاه داده های دیگری قرار بگیره که در اختیار دولت و همینطور قوه قضاییه هست، چرا که همونطور که در برنامه های پیشین هم صحبت شد بعضن سامانه های ایجاد شده برای معاملات در حوزه مسکن به طور مثال که اتحادیه مشاورین املاک داره به نحوی از اون استفاده میکنه، اما اینکه چه اطلاعاتی درون این سامانه میاد خیلی تعیین کننده است. اینکه مثلا برای یه ملک ممکنه که چند تا کد پستی صادر بشه و نهایتاً توی جایی که شما به دنبال این هستید که ملکی رو خریداری بکنید، میخواید مطمئن بشید که یه ملکی که قبلاً به دیگران فروخته شده رو به شما نمیفروشند، وقتی که بشه برای یه ملک چند کد پستی دریافت کرد اون وقت این هدف برآورده نمیشه. پس خیلی مهمه که اطلاعاتی که وارد این سامانه میشه اطلاعات متقنی باشه و چنین سامانه هایی کاملا متکی به داده هایی هن که واردشون میشه، هر چقدر که داده های تایید نشده و داده هایی باشن که شامل خطا اشتباه و اطلاعات غیر رسمی باشن و مشخص نباشه که منشأ این اطلاعات کجاست، نهایتا باز مشکلات خاص خودشون رو خواهند داشت. پس چنین سامانه‌ای ضروری است، اما در مورد منشأ اطلاعاتی که وارد این سامانه میشه و نحوه استفاده از اونها باید استانداردها و قواعد مشخصی رو به کار گرفت که هم قانون رعایت بشه هم در عمل بشه از این سامانه‌ها در راستای هدفی که به دنبالش هستیم که شفافیت معاملات هست استفاده و بهره گیری.
خب اجازه بدید که پاسخ آقای مظفری رو هم بشنویم که آیا واقعا در این خصوص تدبیر شده و چگونه صحت و سقم داده‌ها بررسی میشه.
عرض به خدمت شما آقای دکتر، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردن که این سامانه باید به یه سری اطلاعاتی که بشه بر اساس اونها مطمئن بود که معاملات معارض صورت نمیگیره و امثال هم استناد بشه. ولی خب من یه نکته رو اگه اجازه بدیم بگم، چون خب تو این زمینه ما خیلی پژوهش‌های زیادی رو کردیم تو سالیان اخیر، این که ما فکر کنیم این سامانه به تنهایی مسئله نظام ثبتی ما رو میتونه حل کنه به تنهایی، خب این تا جایی که ما میدونیم قطعا همچین چیزی نمیشه، ولی این یکی از زیرساخت‌های اصلی میتونه باشه که تا حدی مسئله رو در شرایط کنونی بیاد ساماندهی کنه و پایه‌ای باشه واسه اون عملیات اصلی که باید انجام بدیم که اسناد عادی به رسمی تبدیل بشه و بعد از اون همه مردم با اسناد رسمی بیان معاملاتشون رو انجام بدن. چون ببینیم بالاخره وقتی که ما میگیم راجع به اسناد عادی صحبت میکنیم، یعنی این که خب از گذشته اون اطلاعاتی وجود نداره و این که مثلا دقیقاً این همونجوری که آقای دکتر گفتن، بعضی اومده تغییر کاربری پیدا کرده، با یه قولنامه شخصی اومده اینو خریده، یه زمین کشاورزی شما من با این مثال بگم که فکر میکنم واسه شنوندگان محترم بهتر جا بیفته، با مثال عرض میکنم.
حتما.
الان وقتی شما برین سمت هشت‌گرد و خیلی مناطق دیگه که یکم خوش آب و هواست، تو همه جای کشورمون به دفعات زیادی که وقتی شما مراجعه میکنین میبینین که یه سری زمین‌های احتمالاً مزروعی بودن و دورش یه دیوارای بلوکی کشیده شده، یه بنای کوچیکی هم به شکل ویلا تو اینا ساختن و اینا رو میان میفروشن. خب ما قوانینی داریم که اصلا اجازه نمیده زمین‌های کشاورزی اولا تغییر کاربری پیدا کنه، مثل قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، و ثانیا که یک حد نصابی مشخص کرده که واسه زمین‌های کشاورزی آبی 10 هکتار به طور مشخص و واسه باغات 5 هکتار. تازه این قانون اجازه نمیده که اینها بیان سند بگیرن. حالا اینا اومدن چیکار کردن؟ طرف اومده خرد کرده 2000 متر روی دیوار کشیده به صورت ویلا فروخته. خب این که هیچ وقت با سند رسمی نمیتونه اینو بفروشه. با چی فروخته؟ رفته توی بنگاه املاک با قولنامه اینو فروخته و اون شخصی هم که اینو خریده به یه نفر دیگه فروخته و همینجور دست به دست این چرخیده. خب ببینین اصلا این زمین و این ویلا ماهیتاً با تغییر کاربری غیر مجاز و تخلف صورت گرفته. این که من عرض کردم خدمتون این سامانه قطعاً نمیتونه مسئله نظام مالکیت ما رو حل کنه، خب ما می‌خوایم در قبال این چه رویکردی اتخاذ کنیم، ولی حداقل میتونه یه نظارتی رو این بیاره که همونجور که آقای دکتر گفتن این بتونه به چند نفر فروخته نشه، بشه از عرض به خدمتتون فرار مالیاتی همچین معاملات جلوگیری شه. یعنی این سامانه حداقل میتونه کاری کنه وقتی که تو کشور ما یک معامله انجام میشه مطابق ماده 61 قانون مالیات‌های مستقیم، معاملات عادی 5% قیمت منطقه‌شون مالیاته. عدد کوچیکی میشه، قیمت منطقه خیلی پایینه. شنوندگان محترم فکر نکنن که ما اینو میگیم یه عدد بزرگی، نه. مثلا شاید یک ملکی که ارزشش فرض کنید 500 میلیون تومان باشه، ارزش منطقه‌اش 5% مثلا میشه 600-700 هزار، زیر 1 میلیون تومان. ولی خب بالاخره این مالیاته، نباید کسی فرار مالیاتی کنه و بخواد مالیاتشو نده. این کارکردها رو داره و عرض کردم میتونه یک بیسی واسه یه حرکت بزرگتر ملی باشه که ما اسناد عادی رو به اسناد رسمی تبدیل کنیم. از این جهت خب میتونه، یا همون مثالی که آقای دکتر زدن، میتونه از زمین خاری جلوگیری کنه. ما میتونیم حدود اراضی ملی که متولیش منابع طبیعی هست مشخص کنیم. اگر تو این قسمت ها بخواد معامله بشه تو این سامانه و تو این سیستم آیتی محور، سامانه ارور بده، بگه شما نقشه یک قسمتی رو دارین معامله میکنین که اصلا مال منابع طبیعیه و جز اراضی ملیه، و بتونه جلو اینها رو بگیره.
بفهم.
یا به عنوان یک مثال دیگری من بخوام خدمتتون عرض کنم، الان ما حریم جاده ها رو داریم تا یه محدوده مشخصی 100 متر 150 متر اینا نباید اصلا ساخت و ساز صورت بگیره. ما میتونیم اینها رو توی این سامانه اگر هوشمندش بکنیم جلو اینها رو بگیریم. یا حریم رودها، مناطق حفاظت شده که تولیگریش به عهده محیط زیست هست، میتونیم جلو اینها رو بگیریم. و از این باب میگم من بیشتر چیزی که تو ذهن خودم هست و با توجه پژوهش‌هایی که انجام دادم اینه که این میتونه یک بستری باشه تا ما قدم‌های بعدی رو انجام بدیم. چون قطعاً اولین قدم اینه که خب ما یه واقعیتیه تو کشورمون، یه واقعیتی که نمیتونیم پنهان کنیم، اموال غیر منقول یعنی املاک و اراضی بسیار زیادی داریم که اینها سند رسمی ندارن، و باز این یه واقعیتیه که اینها رو مردم میان با هم معامله میکنن چه ما بخوایم چه نخوایم. پس بهتر ما اول بتونیم اینها رو ساماندهی کنیم.